رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. مقاومت فلسطین در گذر تاریخ، با حضور استاد گرامی دکتر یعقوب توکلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله مقاومت فلسطینی که دوستان پرسیدن که از کجا شروع شد و به چه صورتی هست، به وقتی که سیاست غرب برای این قرار گرفت که یهودیان رو به یک نقطه‌ای در خارج از اروپا منتقل بکنه و بعد نهایتاً این انتخاب صورت گرفت که این نقطه خارج از اروپا سرزمین فلسطین باشه و این روند تدریجی انتقال اینها با توجه به اشغال سرزمینی فلسطین توسط عثمانی و نگهداشت 30 ساله سرزمین فلسطین توسط انگلستان که بعد از قرارداد سایکس‌پیکو از سال 1918 تا 1948 انگلستان فلسطین رو در اختیار خودش داشت، اجازه هیچ شکلگیری دولت فلسطینی رو نداد، بلکه همه عناصر دولت سازی برای یهودیان رو فراهم کرد. در این دوره کشمکش جدی بین فلسطینیان مسلمان و یهودیانی که مهاجرت می‌کردند پیش آمد. چندین قیام اتفاق افتاد، مثل قیام براق، قیام عبدالقادر حسینی، قیام شیخ عزالدین قسام که مقاومت کرده بودند در برابر انتقال یهودیان. لذا هرچه جلوتر آمدیم این حرکت ها جدیتر شد. به دفعات انگلیسی ها از مردم مسلمان کشتار کردند و به طور متقابل از یهودی ها و صهیونیست ها حمایت کردند، اونها رو تجهیز کردند، اجازه دسترسی سلاح به اینها رو ندادند و بعد دولت های عربی هم که شکل گرفته بودند، دولت های عربی به دلیل اینکه همه دولت های اطراف سرزمین فلسطین مثل دولت مصر و اردن که اینها آنگلوفیل بودند، یا دولت سوریه که در ابتدا تحت سیطره سوریه و لبنان تحت سیطره فرانسه بودند، به طور طبیعی پس کمکی به مردم فلسطین نمی شد. دولت های دیگر عربی هم به همین صورت در سیطره انگلستان بودند و مردم فلسطین همیشه دچار نقص در کمک و بحران در دسترسی به سلاح و تجهیزات بودند. اگر دولت‌های عربی هم کمک می‌خواستن بکنن، همیشه سلاح‌های از رد خارج، تفنگ‌های زنگ‌زده و قراضه که امکان شلیک نداشت یا مثلا برد بسیار کوتاهی داشت، در اون طرف انگلیسی‌ها آخرین ورژن سلاح‌های خودشون رو می‌دادن. شما همین الان می‌بینید که آخرین ورژن سلاح‌های مختلف از بمب فسفوری گرفته تا سلاح هسته‌ای تا انواع تفنگ‌های دوربرد و هواپیماهای به اصطلاح پیشرفته، همه رو آمریکا و غرب به رژیم صهیونیستی میدن. و درست به همین شکل که شما الان مثلا در ماجرای یه چیز می‌بینید که مصر غزه رو راه گذرگاه رفح رو بست و زندگی رو بر مردم غزه به اصطلاح سخت‌تر کرد در این وضعیت، اونها هم باز به همین صورت در دولت‌های عربی عمل می‌کردن. بعد جریان ناسیونالیسم عربی به راه افتاد بعد از سرکوب مسلمان‌ها، عبدالقادر حسینی و شیخ عزالدین قسام. حرکت‌های مقاومت ماهیت ناسیونالیستی پیدا کرد. جنبش فتح یک جنبش ناسیونالیستی مبتنی بر عروبت و یک جنبش سکولار بود که درش همه جور آدم بودن، از همه جا هم می آمدن و تقریبا یک جریان بیدر پیکری بود که اسرائیل همه جا اون هم نفوذ داشت. ولی خب تلاش هایی کردن، فداکاری کردن، بسیاری از اینها خودشون رو با آتش زدن، ناچار شدن برای مقاومت، بعضی از اونها سالهای طولانی در زندانهای اسرائیل بمونن یا در برابر جوخه‌های اعدام اسرائیل تیرباران بشن یا بمب زیر خانه‌شون منفجر بشه، بمباران بشن. طیف زیادی در این مسیر مقاومت کردن. به همین صورت جریان چپ، جبهه خلق برای آزادی فلسطین به رهبری نایف حواتمه، احمد جبرائیل، طلعت موسا و طلعت یعقوب، اینها کسانی بودند که وارد شدند، کمک کردند. حتی بعضی هایی که اتخاذ روش های جدیتر و تندروانه تری داشتن، مثل ابوالعباس، که ناچار بودن مثل دست به عملیات هواپیما روبایی یا اقداماتی از این دست بزنن، که خب البته برای مقابله با رژیم صهیونیستی باز این کارها کارهای سطح پایینی بود و چون اونقدر اینها جنایت میکردن و احاطه داشتن بر موضوعات، این که بالاخره یه گروهی بره یه هواپیمایی رو بگیره تا بتونه زندانیان خودش رو آزاد بکنه، این شاید عادی ترین و ساده ترین کاری بود که میشد انجام داد. این وضعیت در بین گروه های ملیگرا و چپ وجود داشت. حد اکثر اقداماتی که صورت میگرفت اقدامات ایزایی کوچکی بود، که این اقدامات ایزایی کوچک در حد مثلا زدن یک دو اصطلاح اسرائیلی یا گروگان گرفتن یکی از اینها برای آزاد کردن زندانیان بودیم. در بین دولت‌های عربی هم چند بار مواجهه صورت گرفته. سال 1948 یهودی‌ها هستند که حمله کردن به سرزمین‌های فلسطینی و در واقع تلاش کردند که از این طریق سرزمین بیشتری رو به دست بیارن، که متأسفانه بعد از یک سال خورده جنگیدن به دست آوردن بعد از اعلام دولت یهودی، و متاسفانه سازمان ملل بلا فاصله این دولت رو به رسمیت شناخت. آمریکایی‌ها به فاصله یکی دو ساعت به رسمیت شناختن. روسیه ظرف یک روز دولت صهیونیستی رو به رسمیت شناخت. و این وضعیت باعث شد که عرب‌ها عقب بمونن. قدرت‌های جهانی همیشه به اسرائیل کمک می‌کردن. جنگ 1948 به زیان مسلمان‌ها تمام شد. کرانه باختری و غزه تقریبا دست مسلمان‌ها بود. بقیه سرزمین‌های اشغالی تصرف شد. دوباره سال 1967، 1956 انگلستان، فرانسه و اسرائیل به مصر و فلسطین حمله کردند و فشار سنگینی رو به مصر به عنوان دولتی که حالا آمده کانال سوئز رو ملی کرده، فشار سنگینی آوردن تا بتونن از این طریق هم بتونن مصر رو از جبهه مقاومت بیرون بکنن، که خب در نهایت با خسارت سنگینی که به مصر وارد شد، خب این رو توفیق به موفق نشدن. بعد جنگ 1967، در جنگ 1967 اسرائیل پیشدستی میکنه، در پیشدستیش مراکز هوایی ارتش‌های عرب رو بمباران میکنه، سوریه، اردن و مصر رو، فرودگاهشون رو بمباران میکنه، هواپیما اینها رو تعطیل میکنه و حمله صورت میگیره و این بار کرانه باختری، غزه و بلندی های جولان و صحرای سینا تصرف میشه و خب بخش وسیعی از مصر، بخش وسیعی از اردن، بخش وسیعی از سوریه تصرف میشه، حتی بخشهایی از جنوب لبنان به اصطلاح پایین رود لیتانی به تصرف صهیونیست‌ها در میاد. تلاش‌های عرب‌ها به جایی نمی‌رسه، شکست رو می‌پذیرن. دوباره سال 1973 به رهبری یاسر عرفات عرب سعی می‌کنن که حمله بکنن به اسرائیل و این بار بتونن در واقع اون شکست‌ها رو جبران بکنن. اوایل یاسر آقای انور سادات و حافظ اسد اینها موفقیت هایی به دست آوردن، بخش های زیادی از این سرزمین های اشغالی رو تصرف برگردوندن، اما متاسفانه باز به دلیل کمک سنگینی که آمریکایی ها به انگلیسی به اسرائیلی ها کردن و در این طرف هم مسلمان ها متحد عمل نکردن، سرفرماندهی واحدی نداشتن، در یک ضربه کوچک که خورده بودن در سر اون پل اسکندریه نیروهای هوابرد آریال شارون وقتی که وارد شدن، اینا وقتی رو پل آمدن دیدن که پل تصرف شده توسط یه گردان نیروی اسرائیلی، بلافاصله تسلیم شدن. یعنی تمام نیروهایی که اون پشت بودن اون طرف پل اسکندریه بودن تسلیم شدن، دستاشون رو بردن بالا. خب نکردن که مقاومت بکنن، اگه مثلا فرض یک روز درگیری ادامه پیدا میکرد اینا تجهیزاتشون تمام میشد یا کشته میشدن قصه بر میگشت. اشکال اصلی عرب ها همیشه این بود که جنگاشون چند ساعته و چند روزه بود، وقتی که در دو ساعت اول یا در یک دو روز اول شکست میخوردن رها میکردن. و خب نتیجه جنگ 1973 پذیرش شکست از روی سادات بود، باز باقی موندن مناطق در اشغال بود و این هم بر سادات بود که تسلیم شد. و یعنی بعد از جنگ علی رغم پیروزی اولیه در همون ایوم کیپور سال 1973 اینها نهایتا تسلیم در برابر اسرائیل رو پذیرفتن، حاضر شدن صلح بکنن تا بتوانن در ازای صلحی که میکنه بتوانن صحرای سینا رو پس بگیره. خب قرارداد کمپ دیوید منعقد شد، اسرائیل به رسمیت شناخته شد، رفت آمد با اسرائیل برقرار شد، همکاری نهایی و حد اکثری با اسرائیل رو انور سادات و وزیر خارجش به راه انداختن در یک توطئه مشترکی که انور سادات و کیسینجر با هم انجام دادن. در نتیجه این توطئه باعث شد که صلح کمپ دیوید یا قرارداد کمپ دیوید برقرار شد و مصر برای گرفتن صحرای سینا حاضر شد که همه مصر رو بده و تا بتونه بخشی از صحرای سینا رو به دست بیاره. و البته همه صحرای سینا رو به دست نیاورد، نیروهای بین المللی در صحرای سینا موندن، نیروهایی که عمدتاً طرفدار رژیم صهیونیستی بودن به صورت نیروی حال حائل باقی موندن و بخشای وسیع صحرای سینا همچنان در اشغال خارجی باقی موند.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. من قاطعانه می‌گویم این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اسرائیل یکی از پایگاه‌های بسیار مهم خودش رو از دست داد و به طور متقابل فلسطینی‌ها که آواره بودن و آواره‌تر شده بودن از فلسطین رانده اومدن در اردن، از اردن رانده شدن اومدن در لبنان، در اونجا استقرار پیدا کرده بودن، هر از گاهی یک تک حمله‌هایی به مرزهای رژیم اشغالی می‌کردن و امکان به اصطلاح ورود به ماورای مرز رو نداشتن و چهار تا تیر بندازن دو تا فدایی شهید می شدن تا ثابت کنن که همچنان این خواسته ملت فلسطین سر جای خودش هست و قول خودشون انقلاب فلسطین همچنان زنده هست. خیلی تأسف بار بود و مهمتر این که دولت‌های عربی به فلسطینی‌ها پناه نمی دادن. سر یک بهانه کوچکی که اسرائیل اردن رو بمباران کرد، بین همین دولت اردن پدر همین آقای ملک عبدالله فلسطینی ها رو در سپتامبر سیا قتل عام کرد. 12,000 نفر از اینها رو قتل عام کرد، بمباران کرد، نابود کرد مردم آواره و بیچاره و گرفتار رو و خیلی بیشتر از صهیونیست ها هم ملک عبدالله کشت. خب نتیجه این وضعیت این شد، اینا آواره شدن آمدن لبنان، در جنوب لبنان بیروت این طرف اون طرف مستقر شده. سقوط رژیم پهلوی خب یک خلای قدرت در منطقه ایجاد کرد، به اضافه این که پذیرش صلح کمپ دیوید کمک کرد به اسرائیل برای یک دست کردن منطقه، و از طرفی فلسطینی هایی که آمده بودن لبنان، در لبنان گرفتار بودن، گرفتار جنگ داخلی شدن، اسرائیل کمک کرد به شکل‌گیری جنگ داخلی و مسیحیان لبنان قوات لبنانی را تحریک کرد برای اینکه علیه فلسطینی ها بجنگن و اینها شروع به جنگ و درگیری کردن. نتیجه اینکه لبنان گرفتار یک جنگ داخلی 14-15 ساله بسیار سخت شد، بسیار جنگ داخلی سخت و خطرناک و وحشتناکی بود. مسیحیان و نیروهای طرفدار اسرائیل یک طرف، سنی ها و شیعیان و فلسطینی ها یک طرف، جا به جایی قومیتی صورت گرفت، مردم زندگی هاشون آواره شد، هیچ راه حلی برای حل مسئله وجود نداشت. چرا؟ که اسرائیل میخواست به همه ثابت کنه آمدن فلسطینی ها برای اینها چون این فساد عظیمی رو به دنبال داشت و کشور اینها رو از هم پاشوند. نتیجه سال 1982 اسرائیل به لبنان حمله کرد و فلسطینی ها رو از جنوب عقب راند، آورد در بیروت، در بیروت بردن در بندر بیروت، اونجا در حاشیه نهایتا فلسطینی ها تسلیم شدن به فرماندهی عرفات و احمد جبرئیل و به اصطلاح ابو جهاد و ابو عیاض و دیگران. اینها ناچارشون دستاشون رو بردن بالا، هر کدوم هم به بخشی از کشورهای عربی رفتن، دی رفتن کویت، دی رفتن سوریه، دی رفتن اردن، دی رفتن تونس، دی رفتن قبرس و کشورهای مختلف آواره شدن. اشغال لبنان با موفقیت نظامی کامل اسرائیل در ماهای اولیه تمام شد، تقریبا بدون تلفات، با تلفات حد اقلی اسرائیلی ها توانستن لبنان رو بگیرن. اما نمیدانستن با اخراج فلسطینی ها یک قدرتی رو از شیشه بیرون می آورند که به هیچ وجه بر اون قدرت احاطه نمی توانند پیدا بکنن و در واقع سیطره اتفاق نمی افته. من خلاصه عرض میکنم. ببینید 5-6 تا طلبه متدین لبنانی در نجف شاگرد درس مرحوم آیت الله جا مصطفی خمینی بودن، آقای سید عباس موسوی، آقای سید ابراهیم الامین، آقای شیخ عبدالکریم عبید، آقای صوفی توفیلی، به همراه آقای مرحوم آقای سید علی اکبر محتشمی که بعد شد سفیر ایران در سوریه. این چند تا روحانی، مرحوم شیخ راغب هر، چند تا روحانی جوان حوزه علمیه که حتی اون موقع جناب نصرالله طلبه جوانی بود، هنوز اصطلاح تازه به اصطلاح عضو بسیج مثلا بعد از شکل گیری حزب الله به اصطلاح تلقی میشد. این روحانیون در شهرهای مختلف شروع به تبلیغ کردن که نباید کشور اسلامی تحت سیطره اجانب باشه، صهیونیسم باشه. در این طرف آمریکایی ها و فرانسوی ها و ایتالیایی ها به عنوان نیرو حافظ صلح آمدن، در بیروت مستقر شدن تا جلوی مقاومت فلسطینی یا مقاومت لبنانی رو بگیرن تا اسرائیل در منطقه تثبیت بشه، حالا که بخش وسیع از لبنان رو گرفته یه مدتی بمونه و بعد اینجا رو ملحق کنه به خاک خودش. جوانان لبنانی یه گروهی برای افتادن، گفتن ما اجازه نمیدیم سیطره آمریکا اینجا شکل بگیره. لذا معلوم هم نشد، یعنی خیلی جاها تحقیقات زیادی هم صورت گرفت که این نسل اولیه، اینهایی که پیگیر این مسئله شدن که ما با آمریکا مبارزه بکنیم، کیا بودن؟ واقعا مشخص نشد. خب این سیطره آمریکایی ها داشت سنگینی میکرد. اینا به این فکر افتادن که به جای درگیری تک مسلحانه و جنگ به اصطلاح کلاش با کلاش، یک فکر جدیدی بکنه. فکر جدیدی که اتفاق افتاد این بود که بیان مراکز اصلی اینها رو منفجر بکنن. هواپیما که ندارن، خمپاره ندارن، تنها راهی که دارن این که یه ماشینی، یه تجهیزاتی پیدا کنن، پر مواد مسلح کنن، برن داخل اون منفجر کنن، اون ساختمون از بین ببرن. خب اولین بار این در مورد پایگاه حزب بعث اتفاق افتاد. بعد در شهر سور شهید احمد قصیر علیه مقر اسرائیل اقدام کرد. بعد دوباره در بیروت در اردوگاه مارینز علیه آمریکایی های اعمال شد، علیه فرانسوی های اعمال شد، علیه ایتالیایی هم اعمال شد. 248 آمریکایی، 60 خورده فرانسوی، 14 ایتالیایی، اینها کشته شدن و همه این قدرت ها فرار کردن، لبنان رفتن. خب یه اتفاق دیگری هم افتاد. یک نفر از حزب قومی سوری لبنان، رئیس جمهور منتخب اسرائیل و گروه همراه اینها رو که در کشتار مردم دست داشتن، مقر اونها رو منفجر کرد، آقای حبیب شرطونی، و کشته شدن رئیس جمهور لبنان باعث شد که قوات لبنانی آمدن با کمک اسرائیل اردوگاه صبر و شتیلا رو قتل عام کردن. 3000 خورده نفر آدم رو در یکی دو شبانه روز، زن و کودک و پیرمرد ناتوان، همه رو قتل عام کردن. نتیجه این شد که یه جمعی از جوانانی که این طرف اون طرف جمع شده بودن آموزش نظامی دیده، اینا رفتن به سمت تجهیز. مرحوم سید عباس موسوی، شهید شیخ راغب حرب، شهید مغنیه، دیگران، اینها افتادن دنبال این که عملیات مقاومت رو سر و سامان بدن و با جنگ تدریجی، بسیج تدریجی، تجهیز تدریجی مراکز مختلف طی 18 سال اسرائیل رو مرحله به مرحله بیرون کردن. اما فلسطینی هایی که شکست خورده بودن، حالا که مقاومت در برابر اسرائیل رو دیده بودن، اینها در وهله اول رفتن به سمت انقلاب سنگ. چون که اسلحه که نمیتونن ببرن، تجهیزات که ندارن، حریف اسرائیلی ها نمیشن، با سنگ افتادن به جان اسرائیلی ها. خاطرم هست همون موقع نخست وزیر اسرائیل یه قطعه سنگ رو دست که بود سازمان ملل، مثل همین دلغک بازی هایی که این میمون اینجا داره، گاهی وقتا نقاشی میکشه، شکل در میاره که ایران مثلا چیکار کرد و چیکار نکرد و اینها، و یا راجب دیگران. اونم اومد سنگی رو برد در سازمان ملل که بله، فلسطینی ها اینو ما رو با سنگ، نمیگم ما با هواپیما میزنیم. ببینید عزیزان، به قدر این جهان فاجعه است و این فاجعه تلخه که منخیم بگین رئیس جمهور، نخست وزیر آدمکش اسرائیل آمد در سازمان ملل گفت بله، ما بحثی داشتن در خصوص رسیدگی به ماجرای آوارگان، گفت بله ما قبول داریم آوارگان فلسطینی یک معضل هستند، اما معتقدیم که این معضل باید حل بشه. برای حل این معضل اینه که باید آوارگان رو کشت. به همین خاطر ما آوارگان رو بمباران میکنیم، اردوگاه رو بمباران میکنیم که هرچه زودتر این معضل رو پاک کنیم که دیگه معضلی به نام آوارگان وجود نداشته باشه. ببینید جهان غرب به این آدم، به این آدم کش حرفه‌ای و بدذات جایزه صلح نوبل داد.
رژیم خاطر رفتنی فلسطین امروز مسئله اول دنیای اسلام، چند ده هست، البته مال خصوص امروز نیست، چند ده سال است که مسئله فلسطین به معنای واقعی کلمه مسئله اول دنیای اسلام. یک ملت را از خانه خودشون بیرون کردن، قصف کردن، تصرف کردن، هزاران نفر از اینها رو کشتن و شکنجه کردن و زندان کردن و آواره کردن و این چیز کوچکی نیست. رژیم غاصب رفتنی است. امروز دهشت فلسطین از همیشه این 70-80 سال امروز سرحال داره. امروز جوانان فلسطینی و نهضت فلسطینی، نهضت ضد غصب، ضد ظلم، ضد صهیونیسم امروز از همیشه با نشاط‌تر، سرحال‌تر، آماده‌تره. و همطور که امام بزرگوار رضوان الله علیه تعبیر کردن از رژیم غاصب به سرطان، حتما این سرطان انشاءالله به دست خود مردم فلسطین و نیروهای مقاومت در کل منطقه بی‌شکن خواهد شد به فضل الهی.
فشار مقاومت لبنانی و الگوی عملیات استشهادی باعث شد که اسرائیل در سال 2000 مجبور شد که از اراضی لبنان خارج بشه، نیروهاش رو بخواد، عملا و مزدورانش هم فرار کردن. نتیجه این شد که دور جدیدی از عملیات انتفاضه و در واقع شور قیام در فلسطین به راه افتاد. انقلاب دوم یا در واقع انتفاضه دوم، انتفاضه الاقصا، دیگه انقلاب سنگ نبود، انفجار بود. اشخاص به خودشون بمب می‌بستن، می‌رفتن داخل به اصطلاح مراکز نظامی اسرائیلی‌ها منفجر می‌کردن یا شهرک‌هاشون ناامن کردن. نتیجه این شد که اسرائیل از غزه عقب نشینی کرد، در برابر تشکیل دولت چیز تسلیم شد و دولت در رام الله مستقر شد. یک نکته رو خدمت شما بگم، جامعه فلسطین چند ترکیبیه. یک ترکیبش مصریه در منطقه غزه، یک ترکیبش اردنیه در منطقه کرانه باختری، اینجا جزء اردن بوده. بعد روحیات متفاوتی دارن. هر به اصطلاح مردم منطقه غزه به شدت اهل مبارزه و جهاد و شهادت طلبی هن. اما این وضعیت مثلا در کرانه باختری خیلی نرم‌ترن، خیلی به اصطلاح اهل سازشن. یا منطقه به اصطلاح بلندی های جولان عمدتا اهالیشون اصلا سرزمین سوریه و اهالیش دروزی هستن و دروزی ها خیلی اهل مبارزه و جهاد برای به اصطلاح رهایی سرزمینی نیستن. میگن که ما که دولت تحت به اصطلاح جامعه تحت حاکمیت این طرفی مالا چه یهودی ها چه مسلمان ها، ما باید تحت حاکمیت به اون حاکمیت که به ما نمیرسه. لذا اونها تسلیمن در برابر هر کسی که قدرت مرکزی رو داره. اما جامعه غزه که به اصطلاح از اشغال در آمد در محاصره قرار گرفت. 350 متر کیلومتر مربع، اندازه شهر قم هم شاید نباشه، مثلا بعضی از شهرهای اطرافش اینها، و این رو محاصره کردن. محاصره شدید از دریا، از زمین، از آسمان. هواپیما توش نمیتونه بره، ماشین نمیتونه بره، مسافر راحت نمیتونه بره و مواد غذاییش محدوده. با این جامعه 250,000 نفری غیر قابل به اصطلاح دفاع و غیر مسلح، اسرائیل شروع کرد به جنگیدن. خب اوائل اینا سلاح نداشتن، تجهیزات نداشتن، خلاصه یه تفنگ از اینجا بیاد، یه گلوله از اینجا بیاد. اومدن لوله های برق رو بریدن، اونو مثلا پر خرج و بارود کردن و به اصطلاح به عنوان موشک استفاده میکردن. موشک نبود که، یه سر جنگی کوچولو اندازه یه نارنجک داشت، ممکن بود 100 تا بزنن، یکیش مثلا دوتاش باعث مجروحیت اسرائیلی ها بشه. هرچه فشار اسرائیل شدیدتر شد، مقاومت فلسطینی جدیتر شد. هرچه جنگ دو روزه و 22 روزه و 6 به اصطلاح 55 روزه و 6 روزه و اینا، 5 تا جنگ متفاوت رو بعد مردم تحمیل کرده رژیم صهیونیستی، نتیجه این جنگ‌های مختلف مقاومت شدیدتر بود. و اون چه که امروز ما می‌بینیم در واقع تجمیع همه ظلم‌هایی بود که در گذشته اسرائیلی‌ها بر مسلمان‌ها کردن و تصور همه مظالمی است که در آینده بر فلسطینی‌ها اعمال خواهد شد. و نتیجه این شد که فلسطینی ها به این راه کشیده بشن که خودشون تجهیزات بسازن. ممکن دوستان میگن که آقا مثلا ساختن بمب مثلا چقدر ممکن مشکل باشه. نه، خیلی از مبارزان بودن که میگفتن مثلا ما کسی نتونه از تو آشپزخونه‌اش بمب تولید بکنه، آدم بی دست و پایه، ترکیب مثلا نمک با چی با چی با چی، این مثلا یک کارکردی شبیه خرج سی‌چهار بکشه. خب نتیجه این وضعیت این شد که فلسطینی ها به سمت تجهیز خودشون رفتن، خودشون رو مسلح کردن، آموزش نظامی مختلف دیدن، از خطرات مختلف جستن و در نتیجه این شد که شما با یک کانون مقاومت نیرومندی روبرو هستید که این کانون مقاومت الان رژیم صهیونیستی رو به طور جدی داره به زیر میکشه و تحت فشار شدید قرار داده و امیدواریم که انشالله به زودی بتونه این روند رو به پیروزی برسونه.
امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بدانه. این کلید رمزآلودی است که درهای فرج را به روی امت اسلامی می‌گشاید.
مسئله دیگه مسئله فلسطینه که من یک کلمه عرض بکنم. فلسطین داره نشان میده که به حمدالله زنده است.
فلسطین زنده است.
برخلاف سیاست‌های آمریکایی و سیاست‌های پیروان آمریکا که خواستن مسئله فلسطین رو به فراموشی سپرده بشه، مسئله رو به دست فراموشی بسپرن، مردم اصلا یادشون بره یه سرزمین به نام فلسطین و ملتی به نام ملت فلسطین وجود بشه. در خلاف خواسته اونها روز به روز مسئله فلسطین پررنگ‌تر شده. امروز جوانهای فلسطینی در سرزمین‌های 1948 زمین‌های دیگر در همون مرکز فلسطین اشغالی بیدار شدن، حرکت میکنن، تلاش میکنن، کار میکنن و این ادامه پیدا خواهد، بدون شک ادامه پیدا خواهد کرد. به توفیق الهی طبق وعده الهی پیروزی هم با مردم فلسطین خواهد.
جنگی که الان شروع شد با یه استراتژی متفاوت، تا پیش از این کسی جرئت نمیکرد وارد سرزمین های اشغالی بشه. حتی چند تا عکسی که از مرحوم عماد مهدی منتشر شد در داخل سرزمین‌های اشغالی خیلی عجیب بود برای همه. که یه امپراتوری عجیبی از اطلاعات و دانش و هوش و زیرکی و اینها هست که هیچی پشه به جنبه اونها زیر نظر داره. من در این کتاب حقیقت سمیر بارها از قول مرحوم شهید سمیر قنطار آوردم که میگه اسرائیل چنین نیست. خیلی ضعیف‌تر از این حرف هاست. شما همه اونو اشخاص امنیتی وحشتناکی که فکر میکنی با پول راحت خریده میشه. راحت استخدام میشه. لذا طیف وسیع از تجهیزات از داخل ارتش اسرائیل خریده شد. یعنی اینا سربازاشون، افسراشون، مشخصاً یه زمانی نتانیاهو راجع به این وزیر خارجه افراطیش رهبر حزب شاس دیوید لیبرمن گفته بود که آره این اگر داره با عرب معامله میکنه، یعنی متهم میکرد که این خودش دلال اسلحه است به فلسطینی ها. پس بنابراین دسترسی وجود داشت، امکان این که شما بتونید به صلاح طریق این تجهیزات خودتون رو مسلح کنید، امکانات فراهم بکنید وجود داشت. بخشش هم ایران تامین کرد، بخش دولت‌های عربی تامین کردن، کمک کردن از طریق‌های مختلف، از طریق دریا، از طریق رها آب‌ها، از طریق به اصطلاح مجموعه‌هایی که به اصطلاح اینا رو یه جوری مرتب می‌کردن، تو آب ول می‌کردن، ماهیگیرای فلسطینی می‌رفتن نجات می‌دادن، می‌آوردن اینها. همه این چیزها آرام آرام غزه رو مسلح کرد، غزه رو تجهیز کرد به انواع سلاح ها، به انواع تجهیزات، به انواع موشک ها و مسائل مختلف. اما این جرأتی که بیان به اصطلاح مین بذارن، سیمتوری رو پاره کنن، دروازه رو پاره کنن، با لودر از روش رد بشن، با گلایدر وارد بشن، بزنن اسرائیلی ها رو لطه پار کنن، برن جلو، یه اتفاق تا الان نیفتاد. فکر میکنم الان هم در جنگ این قصه ادامه پیدا کنه و چنانچه ادامه پیدا کنه حتما به زیان اسرائیل و حتی خاتمه هم پیدا کنه بازم به زیان اسرائیل هست. یک فضایی به وجود اومد که الان اون کسی که اسب بازنده است، اون کسی که به قول چیز به اصطلاح موش افتاده در تله هست، در واقع رژیم صهیونیستی است و فکر میکنم الان اسرائیل با این ماجرا به شدت در تله افتاده، نمیتونه تن به مصالحه بده، نمیتونه تسلیم بشه، نمیتونه تن به شکست بده و تنها راهی که باز ممکنه هست و میتواند اسرائیل از اون راه خودش رو نجات بده، قبول شکست یا قبول آتش بس هست که از میدان جنگ کنار بکشه و مسلمان ها رو رها بکنه، که فکر میکنم اینم عقلانی ترین روش هستش که اسرائیل بتونه انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ملت فلسطین مفتخر است که خدای متعال بر آنان منت نهاده و رسالت عظیم دفاع از این سرزمین مقدس و مسجد الاقصا را بر دوش آنان نهاده است.
فإن العد التنازلي للكيان الصهيوني وتصاعد قدرات جبهة المقاومة وتزايد إمكاناتها الدفاعية والعسكرية وبلوغ الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأسلحة المؤثرة وتصاعد الثقة بالنفس لدى المجاهدين وانتشار الوعي الذاتي لدى الشباب واتساع دائرة المقاومة في جميع أرجاء الأرض الفلسطينية خارجها. اون کسانی که سعی کردن نقشه فلسطین را از روی صفحه جغرافیا پاک کنن اشتباه کردن، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. فلسطین باقی است.
ان فلسطین حیه و هی تواصل جهادها.
کشور فلسطین به مردم فلسطین برخواهد گشت
و شما جوان ها انشاءالله اون روز رو خواهید دید.
رادیو اینترنتی پاسخ.